بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين تمام زحماتی که رسول خدا و ائمه طاهرین متحمل شدن و در تاریخ بشر کمتر افرادی مانند اونها رنج بردن، مشقت کشیدن. برای این بود که از مرد و زن، مرد و زنی پاک آراسته با منفعت و کریم و بزرگوار بسازند. انسان‌هایی که کمتر دچار نقص و عیب و زشتی باشند. اونگونه که هدف اون بزرگواران بود اگر انسان ساخته بشه خیر دنیا و آخرت او یقیناً تأمین میشه. در دنیا به فرموده قرآن از امنیت خاطر برخوردار میشه، در آخرت هم به فرموده قرآن از عذاب الهی در امان خواهد بود. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم الامن. این بزرگواران در فرمایشاتشون یا مردم رو به سلسله ارزش‌هایی سفارش کردن یا یه سلسله ارزش‌هایی رو بیان کردن که تا قیامت مردم معیار و میزان ساخته شدن در اختیارشون باشه. دو روایت براتون امروز میخونم، خیلی پرقیمته. شاید من این دو روایت رو خیلی زیاد به خودم خوندم، برای خودم خوندم. علتش هم اینه که خداوند مهربان به عیسی ابن مریم فرمود عیسی از نفسک خودتو موعظه کن، حرفای خوبو به خودت بخوان، خودت متذکر واقعیات و حقایق و ارزش‌ها شو. همیشه منتظر یک واعظ و یک پندهنده و نصیحت کننده نباش. خودت هم که زبان داری، علمم داری، عقلم داری، خودت واعظ وجود خودت شو، برای خودت منبر برو، خودت خودتو نصیحت کن، خودت خودتو پند بده. و بعد از این مرحله برو سراغ مردم و تعظ ناس. ظاهراً وجود مقدس حضرت جواد می فرمایند که یا از کمالات مؤمنه یا از توفیقات مؤمنه واعظ من نفسه، که از باطن خودش برای خودش واعظ داشته باشه. که در حقیقت به نظرم میرسه حضرت جواد میخوان بگن یه آدم مؤمن همیشه یه وجدان بیدار داره، از درونش صدای حق رو میشنوه، از درونش پند و موعظه میشنوه، اون حالت باطنیش وصل به ملکوت عالمه، که کمال این مقام در نهج البلاغه شریف آمده پروردگار دوستانی داره که از باطنشون با اونها مناجات میکنه. یعنی انقدر نورانیتشون قویه و قربشون به پروردگار عالم شدیده که خدا با اونها مناجات میکنه، خدا با اونها حرف میزنه. همه هم میتونن به این مقام برسن، همه. مقامی نیستش که انحصاری باشه. من نمیدونم شما تا حالا شنیدید یا نه، افرادی بودن که من خودمم به تعداد انگشت شماریشون رو دیده بودم. یکیشون مرحوم حاج مقدس بود در تهران، این از اون گونه افراد بود. اینا مشهد که می رفتن، کربلا که می رفتن، نجف که می رفتن، به سرعت وارد حرم نمی شدن. یکی از دوستان خود من میگفت من 50 سال قبل با همیشون سفر کربلا رفته بودیم، بیرون حرم امیرالمؤمنین وایستاده بود، مثل مادر داغ دیده گریه میکرد. طول کشید ورودش به حرم در حدی که من مجبور شدم بیام بپرسم آقا چرا وارد نمیشین؟ فرمود منتظر اجازم، منتظر اذنم. اینا یه چنین انسانهای والایی بودن که قلبشون قلب متصل شده بود، قلبی بود که صدای حق رو میگرف، صدای ائمه رو میگرف، و اینا با همون گوش باطن این صدا رو میشنیدن. ائمه ما میخواستن مردم به این نقطه برسن که دیگه شیطان در باطنشون صدا نده، راه نداشته باشه، انگولکشون نکنه، هولشون نده، رهاشون بکن. انسان وقتی که یه مدت زمان که بعضیا میفرماین حداقلش 40 روزه به شیاطین باطنی و بیرونی گوش نده، ناامید میشن شیاطین. وقتی ناامید شدن رهاش میکنن. اینایی که بر اساس فرهنگ شیطان باطنی و شیطان بیرونی که همین بیدین ها و در رأسشون اروپایی ها و امریکایی ها هستن شکل میگیرن، شیطان از اونها ناامید نشده. ولی شیطان از آدم ناامید بشه سراغ آدم نمیاد. یه روز که بیاد به یه جوان بگه یه پک به سیگار بزن، بگه نمیزن. روز دوم، روز پنجم، روز هفتم بیاریم یه فیلم اومده ببین، بگه نمیام. خب 10 مرتبه که آدم به یه آدم فاسد بگه نه، دل سرد میشه دیگه، نمیاد سراغ آدم، رها میکنه آدم. اما روایت اول که عرض کردم، من این روایت رو به خودم زیاد خوندم، حالا تعدادشو نمیدونم، شمارشو نمیدونم، شاید 20 ساله که من با این روایت سر و کار دارم. انقدرم به نظرم این روایت و بعدیش مهمه که حتی روزا از تهران که میام کرج تو ماشین گذاشتم باز نگاه میکنم، حفظم، اما بازم متن رو نگاه میکنم. انقدر نورانی این روایات. اینا در حقیقت کلام خداست که از زبان ائمه طاهرین صادر شده. اینا نور الله که کره زمین رو روشن میکنه. اولین روایت رو عمر ابن سعید نقل میکنه. عمر ابن سعید اینطور که از مقدمه روایت برمیاد، راهش با حضرت صادق خیلی طولانی بوده، البته ننوشتن اهل کجا بوده، ولی میگه من به وجود مبارک حضرت صادق عرض کردم اینی لا القاک الا فی السنین. یبن رسول الله من چند سال یک بار میتونم شما رو ببینم، اگر نزدیک بود که خواه هر روز میرفت حضرت رو میدید، یا اگه خونش مکه بود هر پیمایی میتونست بیاد مدینه حضرت رو ببین. معلوم میشه این بزرگوار خیلی با حضرت فاصله داشته. حالا اهل کجا بوده که میگه چند سال یک بار میتونم بیام خدمت شما، اخبرنی به شیئن آخذ و به. یبن رسول الله من رو هدایت کنی، واقعیتی رو در اختیار من بگذارید که من چند سال یه بار شما رو نمیبینم بسم باشه، کافی باشه برام. خیر دنیا و آخرتمو بسازه. شما فکر میکنید حضرت فرمودن برو یه 4-5 رو دیگه بیا من یه جزوه برات بینویسم، یه 100 صفحه مطلب برات بنویسم؟ در همون جلسه حضرت 3 جمله بهش فرمودن که برای سالهای عمرش بس باشه. فرمودن اوسی که به تقوی الله والورع والاجتهاد وعلم انه لا ينفع اجتهاد لا ورع فیه. و ساکت شد امام صادق. که بیشتر از اینم ما نیاز نداریم. در سفارش اولشون فرمودن تقوای الهی رو مراعات کن، از عمل حرام، از مال حرام، از دیدن حرام، از شنیدن حرام، از گفتن حرام، از رابطه حرام، از معاشرت حرام، از معاملات حرام، از داد و ستد حرام پرهیز. خواهی آدم عمل بکنه چی میشه؟ انسان چی از آب در میاد؟ چه موجود والای پاک با کرامتی میشه که آدم تو این دنیا کاری به کار هیچی و هیچ یه جز خدا نداشته باشه؟ اگرم میخواد دست به چیزی ببره، قدم در جایی بگذاره، چیزی رو تماشا بکنه، چیزی رو گوش بده، ببینه خدا چی میگه. کسی هم در این عالم واقعا پیدا میشه که بهتر از خدا خیر ما رو بخواد؟ این ماهواره چی های اروپا و آمریکا خیر ما رو میخوان جوونا؟ این مجله چی های اروپا و آمریکا خیر ما رو میخوان؟ این یهودی های دنیا خیر ما رو میخوان؟ از دورترین نقطه جهان بگیرین تا بیان داخل کشور، این 20 ساله این حزبایی که توی مملکت درست شده یک کیشو شما با دلیل نشون من بدین که خیر ما رو میخواستن. یه دونش با دلیل ها. اگر جزء حزبی هستین بخواین بگین با دلیل بگین، یعنی واقعا یک دلیل شرعی عقلی انسانی قانع کننده بیاریم که این حزب خیر شما رو میخواست. یه پاکترین حزبی که در این مملکت در این 150 ساله از زمان مظفرالدین شاه تا حالا که حزب سازی باب شده در اومد، حزب جمهوری اسلامی بود که 4-5 تا آخوند حسابی هم رأسش بودن، آخرش امام احساس ضرر کرد خواستشون گدرشو ببنده. این بهترینش. الان که سران احزاب یه مش افراد بی تقوای هواپرست دنیا خواه سینه چاک کنه برای صندلی داخل و برای امریکای خارجن، کی خیر شما رو بهتر از خدا میخواد؟ کی؟ ما در کنار خدا چه کم بودی احساس میکن؟ مردم شما رو نمیگم، من این حرفا رو عمومی میزنم، شما که کنار خدا زندگی کردید خب حس کردید مشکل گشای ما پروردگار، شفا دهنده بیماری و بیماران ما پروردگار، ادا کننده قرض ما زمین سازش پروردگار. تو دعای عرفه نمیخونید انت الذی ارویت، انت الذی اشبعت، نمیدونم انت الذی اغنیت، انت الذی اغنیت، انت الذی رحمت. کی غیر خدا به این زیبایی خیر ما رو میخواد؟ اینجور نیه البته که مستقیم برای ما کار بکنه، ولی وقتی ما میریم گدایی میکنیم چنان در و تخته رو تو زندگی برای ما جور میکنه که مشکل ما حل میشه، بیمار ما علاج پیدا میکنه. من یه وقتی داشتم میرفتم مشهد، 20 کیلومتری سمنان، یه بخش بزرگی هست که من 20 ساله ندیدم اونجا رو، به نام سرخه. الان نمیدونم به چه لد ما که مستقیم داشتیم میرفتیم مشهد، دست راست جاده پیچیدیم تو سرخه، سه ماشین پیچید تو سرخه. نزدیکای غروب گفتیم خب حالا که پیچیدیم تو سرخه، دیدیم خیابون مستقیم که از جاده فرعی شده میره تو سرخه، خیابون رو رفتیم دیدیم روبروی ماشین مسجد، مسجد. به این دو سه تا دوستانمون گفتیم خیلی وقت خوبی، پیاده شیم مسجد تمیزیه، بریم وضو بگیریم، نماز مغرب شامونو بخونیم، را بیفتیم. خدا شاهده وقتی وارد مسجد شدیم دیدم که یه آقای خیلی خوش اخلاق، خوش برخورد، با محبت اومد بغل دست من نشست، نماز جماعت هم بود. اون منو شناخت، من که نمیشناختم. احوال پرسی کرد و بعد اشک تو چشمش جمع شد، گفتش که میشه یه دعایی به ما بکنی؟ گفتم والله ما تهرونی ها دائم تو فساد و تو گناهیم، دعای ما رو خدا مستجاب نمی کن، شرایط در ما جمع نی. شما خودت با این چهرت با این نورانیت چرا خودت دعا نمی کن؟ گفت من دیشب تالا غرق دعا بودم، من مشکلی دارم، خیلی درد دارم از اون مشکل. گفتم چیه؟ گفت دختر 18 سالم تمام استخوناش از گردن به پایین به خصوص شبا دردی داره که تا صبح ناله میکنه و گریه میکنه. فردا هم بناس ببریمش تهران، دکتر متخصص بالا گرون قیمت گفته باید بیهوشش کنیم، با مته سینش رو سوراخ بکنیم، نمیدونم چی کار بکنیم تا تازه بفهمیم چشه. من دیشب تالا فقط با خدا مناجات کردم، دردم رو به خدا گفتم. یه وقت می اومدن پیش حضرت یعقوب می گفتن حالت چطوره؟ طبق قرآن یعقوب این جوابو می داد، انما اشگو بسی با سه سنخته و حزنی الالله، تمام رنج باطن و دردم و به پروردگار می آخرش هم حل کن. شما چقدر بعد نماز مرگ بر صدام گفتید؟ دعاتون مستجاب شد، دودمانش به باد رفت. این آدمی که کسی باور نمی کرد نابود بشه، دوماداش نابود شدن، بچه هاش نابود شدن، زن و دختراش در به در شدن، خودشم هیچ امنیتی نداره، معلوم نی کجا به سر میبره، دنبالش میگردن، بیگیرنش، تیکه تیکش میکنن. اینا همه نفرینای شما. آدم بره در خونه خدا گوش میده به حرف آدم. شما باورتون میشد این فرعون کم نظیر دوره تاریخ اینجور ذلیل بشه؟ نه. اما ما که اطمینان به خدا داشتیم، یعنی ما مردم مؤمن، ما باورمون میشود. گوه حالا فهمیدی من درد دارم، من که دعا کردم، تو هم دعا کن. گودم چشم، دعای ما تهرونی ها رو خدا قبول نمی کنه با. ما بدیم، اما من دعا میکنم. ولی یه چیزی هم بهت میگم. حالی ببینید ما داریم میریم مشهد، فرمون پیچیده رفته سرخه، منم که دکتر نیستم، چی باید به ذهن من بیاد؟ خودم به ذهنم رو بردم یا خدا به ذهن من انداخت؟ فرمون رو خدا پیچید، اصلا ما سرخه رو نمیدونستیم. باید بریم اونجا نماز بخونیم و این پدر دل سوخته دردمند بیاد. بهش گفتم فردا میری تهران، میگم از دکتر نیستم، من بیماری ها رو وارد نیستم به خدا قسم. گفتم فردا میری اون دکتری که میخواد مته بذاره سینه رو سوراخ بکنه، بهش بگو تو که صد جور آزمایش دادی، یا آزمایش تب مال تم بده، شاید این بچه تو پنیری شیری خورده که نجوشیده بوده، میکروب مال داشته، میکروب مالت هم استخونا رو مورد هجوم قرار میده، تمام مفصلات درد میگیره که آدم از دادش میره آسمون. بعد مدتی ما گذرمون دوباره به این سرخ و افتاد، دوباره مرد رو دیدیم. چطوری بابا؟ گفت عالیه عالیه. یادت پارسال من به دکتر گفتم دکتر یه مرتبه که خورد سریع آزمایشگاهی ها رو خواست، گوه همین الان خونش رو بگیرین آزمایش تب مالت بدین. آزمایش رو آوردن، دکتر گوه آقا آمپول نمیخواد، مرتبه نمیخواد، سوراخ کردن نمیخواد، این تب مالت داره، ما حالیمون نبود. کی بهت گفت آزمایش ما؟ گوه یا آخون. من از کجا گفتم؟ خدا. یه مقدار قرص بهش دادن، اومد و گفت خورد و خوب شد، تموم شد. با خدا زندگی کردن خیلی لذت داره. حالا آدم انسانیم دیگه، ما بالاخره ما بدن داریم، میکروب بهمون حمله میکنه، درد داریم، گاهی جنسا گرون میشه، گاهی ارزون میشه، گاهی کم میاریم، گاهی زیاد میاریم. بالاخره این نوسانات برای انسان هست، ولی آدم اگر کنار خدا باشه خب دلگرمه که حل میشه. اونی که کنار خدا نی خودشو میکشه. شما همه اخبار عراق بهتون نمیرسه. الان روزی نیست که سربازان امریکا و افسران امریکایی از خورد بودن اعصابشون در این کشور عراق خودشونو نکشن. غیر از این که عراقی ها میکشنشون، خودشون هم خودکشی میکنن. راحت بشن، 50 درجه هوا، همه هم بی هدف که ما رو از امریکا برای چی آوردن اینجا؟ این مردم ما برای چی داریم میکشیم؟ این بچه ها رو برای چی داریم میکشیم؟ این زن ها رو برای چی داریم میکشیم؟ مثلا اینجا رو برای چی ما نگر داریم؟ اما آدم وقتی هدف دار باشه، اهل خدا باشه، خب دلگرم زندگی میکنه. حالا مریض هم بشه یا یه خود پولش هم کم بشه، بالاخره دلش به پروردگار خوشه، خدا هم جواب این دلگرمی آدمو میده، جواب این دلخوشی آدمو میده. من دیدم، شما هم دیدین، شما هم تو زندگیتون پیش اومده، من نیومده، پیش اومده. او سیکا به تقوی الله، عمرو ابن سعید، تقوا، خود تقوا قرآن میگه کلید حل مشکله. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. خود تقوا قیامت نجات دهنده از عذاب الهیه. ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جسیا. خود تقوا که خدا میبینه آدم از آلودگی ها در میره، باعث قبولی اعمال. انما یتقبل الله من المتقین. این یک صفاتش. اوصی که به تقوی الله، تو را عمرو ابن سعید سفارش میکنم به تقوای الهی، به پرهیز از محرمات و گناهان. سفارش دومم ول اجتهاد. عمرو ابن سعید در کار عبادت، در کار خدمت به مردم، در برداشتن قدم مثبت، در منفعت رسانی آدم تنبلی نباش، آدم سستی نباش. هیچ وقت نگو حوصله ندارم، بی بریم مسجد حوصله ندارم، بی بریم یه منبر گوش بدیم حوصله ندارم، بی بریم آیات قرآن رو معنی میکنن، روایات اهل بیت رو معنی میکنن، آدم مسجد میاد نور پیدا میکنه، عوض میشه، تغییر پیدا میکنه، گناهانش کم میشه، خوبیاش اضافه میشه. مردمی که اهل مسجدن منفعت دارن، این درمونگاه کار مسجدی هست، کتاب خونه ها کار مسجدی هست، کمک رسانی ها کار مسجدی هست، کمک به ایتام کار مردم متدینه به رهبری یک عالم. بیا بریم، حالشو ندارم. عمر ابن سعید، تنبلی نکن تو عمرت. حالشو ندارم یعنی چی؟ حفنی آدم بیمیره خدا بهش بگه خب تو بغل درمونگا بودی، بغل کتابخونه بودی، بغل مسجد بودی، بغل یه عالم سید بودی، یک قدم برای دین برای مردم بر نداشتی؟ یک قدم، یه بار نرفتی پیش مسجدی ها بگین صندوقتون چیکار میکنه، به کیا پول میده، این درمونگاتون چجوری اداره میشن؟ میلیون میلیون رو هم جمع کردی، بعدم افتادی مردی اومدی این و تو هم آدم بودی؟ اینقدر بی‌خاصیت؟ اقلا درخت خشکو تو این باقای حصارک اره برقی میذارن پاش میدن در مغازه نجاری خوردش میکنه، یه پنجره میشه، یه کمدی میشه، یه کتابخونه میشه، یه کفشکنی میشه، یه قعب خونه ای رو دکور بندی میکنه. تو یعنی از اون چوب خشکم کمتر بودی تو دنیا؟ ای بی مروت، یعنی پروندت هیچ کار خیری نداره؟ نه بعضی ها خوش از چوب خشک تو باغام خشکتر، بدبختتر، بیچاره تر. یه وقت من به یه پیر مردی گفتم، این خیلی شنیدنیه، خیلی، یعنی از یکی از رفیقان فهمیدم تو سراسیاب دولاب تهرون یه پیر مردی هست، به من گو یه بار میارزه بی ببینش. رفتم دیدم عجب آدم با معلوماتیه، خیلی با معلوماته، خیلی. اینقدر این پیرمرد تو سن 77-8 سالگی شاد، ورزیده، سرحال. من تو تمام مطالبی که ازش شنیده بودم یه دونه سوال فقط ازش کردم، یه دونه. گفتم آقا شما با این سنتون، با این وسائل، تیاره، قطار، ماشین، رفیقایی که دارین فدایی تن، فدایی، چرا تو دل تابستون، تو همین مرداد، هر سال بلند میشی پیاده میری مشهد؟ تو های بیلی تیاره بخوای 100 تا برات فراهم میکنم، قطار بخوای بهترینشو برات فراهم میکنم. واقعا مریدای عجیبی داشت، عجیب، یعنی نه بهش نمیگفتم. گفتش که من اگه با تیاره برم مشهد، با قطار برم، با اتوبوس برم، با سواری های رفیقان برم، قیامت جلومو خدا میگیره میگه غلط کردی این زیارت رو رفت. من به تو سواد داده بودم، علم داده بودم، بدن سالمم داده بودم، از بیرون تهرون تا حرم حضرت رضا تو این کوهستانها و کویرها یک عالمه ده بوده که نه میتونستن آخون ببرن دینو براشون بگه و نه آخوندی اونجا میرفت. تو میتونستی پیاده را بیفتی ده به ده، نیم ساعت مردمو جمع بکنی، وضو، غسل، تیمم، حلال، حرام، دست، خرمنای هم دیگر رو دست نزنین، اینا رو براشون بگی. گفت من 20 سال پیاده میرم، تمام داتای تورا رو یه منبر براشون میرم، هیچی هم قبول نمی کنم، نه پنیری، نه گوشتی، نه ماستی، نه غذایی، نه پولی. من فقط وظیفمه تو این مسیر برم جاهلان به دین رو عالم بکنم. حالا تو چی میگی؟ گفتم آقا ای کاش خدا یه ذره قدم تو رو به من بده. بعضیا تو کوشیدن واقعا عجیب، و بعضی ها مسجد بغلشونه، درمونگا بغلشونه، کتابخونه بغلشونه، عالم بغلشونه، بهش میگی عالم میگه مرگ بر روحانی، بهش میگی درمونگا میگه چشم دولت کورش پولشو بده، بهش میگی کتابخونه میگه به من چه ارشاد بیاد به چرخونه، بهش میگی مسجد میگه خراب بشه رو سر مسجد. این از چوب خشک باقای حصارک خشکتر نیست. عمر ابن سعید: اوصی که به تقوی الله ول اجتهاد، کوشش، زحمت، زحمت. سومین برنامه ول ورع: عمر ابن سعید من امام صادقم دارم به تو سفارش میکنم تا آخر عمرت آدم پاکدامنی باش، با زنی، با دختری، با کسی رابطه نامشروع برقرار نکن، پاکدامن. چقدر پاکدامنا راحته، چقدر پاکدامنا با آرامشن. یه پیرمردی یه وقت بعد یه منبری تهرون اومد به من گفت باطن من داره منو میکشه، میشه منو نجات بدی؟ گفتم باطن چجوری داره تو رو میکشه؟ گفت من جوونیام با یه زن شوهردار رابطه داشتم مدتی، بعدم توبه کردم و دیگه دنبال این کار نرفتم، الان 76 سالمه، نزدیک مرگمه، نمیدونم چی کار بکنم، اصلا خوابم نمیبره، دائما باطنم به من فشار میاره. برای 5 دقیقه آدم یه عمری خود رو در پشیمانی در حال جوان ها نمیفهمن من چی میگم. بعد که آدم از همه چی افتاد و گذشته زشت اومد رژه رفت، اون وقت دائم این گذشته زشت که رژه میره انگار آدمو بمبارون میکنه. بعد امام ششم فرمود به به فعلم عمر ابن سعید بدان انهو لا ينفع اجتهادون لا ورع فیه، عبادت و کار خیری که همراه با پاکدامنی نباش، پاکدامنی نباشه، ارزشی نداره. با خدا از پاکدامنان اعمال رو به عنوان ارزش قبول میکنه. خوش به حال شما که اهل خدا هستید، اهل مسجدیم، اهل درمونگاه و کتابخونه و اهل آمد و رفت با روحانی واجد شرایطین. شما دعاتون مستجابه. خدایا به حقیقت فاطمه زهرا توفیق پیاده کردن و اجرا کردن این سفارشات ملکوتی امام صادق رو به ما و به زن و بچه هامون عنایت بفرمایید. دین نگذارد، دین نگذارد که خیانت کنی، ترک درستی و امانت کنی، صدق و سعادت ثمر دین بود، هر که خوش اخلاق خوشا این بود. فتنه آفاق زبی دینی زشتی اخلاق زبی دینی وارد خانه شد، دید دیگه برای زهرا صدا نمونده، داره عشق میریزه ولی بی صدا داره گریه میخونه. کنار دختر پیغمبر نشست، ای دختر رسول خدا کاری دارید براتون انجام بدم؟ عرض کرد علی جان اگه ممکنه چند لحظه پیراهن بابامو به من بده. پیراهن پیغمبر که پیش امیرالمومنین بود عبرت داد به زهرا، پیراهن رو سر انداخت، پیران و بویی، پیران و بوسی، صدا زد حسن جان، حسن جان بیانی کنار من بنشین. عزیزانم چرا دیگه باباتون نمیاد این خانه؟ چرا جدتون نمیاد؟ چرا هر وقت اذان میگن دیگه آماده رفتن به مسجد نمیشه؟ کجا رفت اونی که هر وقت اذان میگفتن میومد شما رو سوار دوشش میگرد با خودش میبرد مسجد؟ کجا رفت اونی که هر وقت میومد گرد و غبارم سر و صورت شما پاک میگرد؟ شما دختر پیغمبر چند لحظه پیراهن بابا تو گرفتی رو سرت انداختی؟ برات سخت در بود؟ یا دختر زینب وقتی تو حرم پیغمبر صدا زد یا رسول الله از سفر اومدم شیش ماه نبودم؟ اگه بگی زینبم چی صحبتی برام آوردی گره بخچه رو باز کنم؟
χειρών εκατέ κατέουσε είναι το δάρμιο. Με κι απ' κουργόν επί οπόν μπόγιου σου πέτσι κι αρνάρα. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اهلك اعداءنا اللهم ارحم امامنا اللهم ارحم شهداءنا اللهم اهلك اعداءنا اللهم نور قلوبنا اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا رب.